بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همطور که جلسه قبل اشاره کردیم، ما در بحث حج به مسائل مربوط به استطاعت رسیده بودیم. این مسائل رو مرور کردیم تا مسئله 25 برای یادآوری، که مسئله 25 این بود که اگر اعتقاد داشته که مستطیع نیست، فکر میکرده مستطیع نیست و رفت حج رو انجام داد، بعد فهمید که نه مستطیع بوده، او قصد مستحب کرده در حالی که واقعا مستطیع بوده و باید حج واجب انجام میداده، امام فهمودن اگر اشتباه در تطبیق ممکن باشه، این عملش صحیحه و اجزای مجزی از حجت الاسلامه. اما اگر مثلا به وجه تقیید قصد کرده باشه، عملش اصلا معلوم نیست صحیح باشه یا مجزی باشه. ما بحثش رو قبلا مفصل انجام دادیم. حاصل بحث ما اینه که حقیقت حج ندبی با حقیقت حج واجب فرقی نداره و این کسی که به قصد ندب اینو انجام داده به گمان این که بر او مستحب بوده، بعدم که فهمید این عملش واجب بوده، عملش صحیحه و مجزیه، مگر اینکه قصد قربت متمشی نشه. که عرض کردم قصد قربت متمشی نشدنش به اینه که این میدونه که واجبه برش حج، میداند که نباید حج مستحبی انجام بده، اما این برای خاطر این که میخواد مخالفت با خدا بکنه، قصد میکنه که حج مستحبی انجام بده. گفتم اگر چنین دیوانه ای پیدا شد، این حجش باطل است و مجزی نیست. خوش عرض کردم یه همچین کسی پیدا نمیشه. من فکر نمیکنم به کره زمین در طول تاریخ همچین چیزی پیدا شده باشه. به قول آقا، مگر اینکه یه طلبه‌ای برای اینکه اثبات کنه مسئله رو این کارو بکنه، و الا که کسی آدم عادی عاقل هم چیکار نمی‌کنه. بله، اما مسئله 26، امام فرمودن لا یکفی فی وجوب الحج الملک المتزلزل. اگر کسی ملک متزلزلی داشت، این برای وجوب حج کافی نیست. مثال میزنن کما لو صالحه شخصن به شرط الخیار الى مدت معینه. مثل این که با کسی یه مالی رو مصالحه میکنه، اما خیار داره اون طرف تا یه زمانی که احتمال داره هر آن اون خیار خودش رو اعمال کنه، مصالحه به هم بخوره و دوباره این اموال برگرده سر جای اولشون، در نتیجه این استطاعتش از بین بره. امام میفهمان این طور مالکیتی که مالکیت متزلزله موجبه در واقع استطاعت نیست. توضیحش رو قبلا دادیم، ولی مثلا یک کسی مصالحه کرده یه چیزی رو که مثلا ارزشش 100,000 تومان، مثلا حالا 100,000 تومان که نه، مثلا یه چیزی که ارزشش 100,000,000 تومان بوده، مصالحه کرده با یه چیزی که ارزشش 140,000,000 تومانه، چون این مصالحه صورت گرفته 40,000,000 اضافه شده، این 40,000,000 اضافه کافیست برای اینکه این آدم بره حج. با این اضافه الان این آدم مستطیع میشد. اگر واقعا 40,000,000 مال این بود، مستطیع بود میشد. اما مصالحه کرده به شکل مصالحه متزلزل، یعنی خیار داره اون طرف تا یه ماه دیگه دو ماه دیگه میتونه فکراشو بکنه، اگر نخواست دوباره برگردونه. چون این اختیار برای او وجود داره، امام میفرمان این برای وجوب حج کافی نیست. ما هم پذیرفتیم این رو و گفتیم که در این فرض شخص مستطیع نیست عرفاً اصلا. بله، این آدم براش مستحبه که اگر در این وضعیت اقدام بکنه برای حج، مستحبه که اقدام بکنه، که اگر این ملکیت باقی موند که خب اون موقع واجب میشه حجشو انجام بده، اگر نه که هیچی دیگه، وجوب از بین میره. امام میفهمان الا، یعنی مالکیت متزلزل در یک فرضی موجب استطاعت میشه، الا اذا کان واثقا به عدم فسخهی. اگر اطمینان داره که این آقا فسخ نمی کنه، امام میفرمان اینجا دیگه مستطیعه که عرفن هم مستطیع محسوب میشه و جای بحث در این فرض نیست. بله میفرمان لاکن لو فرز فسخهو، اگه حالا من مطمئنم این فسخ نمی کنه، چون من مطمئنم فسخ نمی کنه پس من مستطیع هم باید اقدام کنم برای حج. حالا اتفاقا این آدم فسخ کرد، اطمینان که دلیل نمیشه که حتما انجام نمیده. اون موقع چی؟ امام میفهمان اگر فسخ کرد یک شفا ان عدم استطاعته، معلوم میشه که این اصلا مستطیع نبوده. ما در ذیلش یک مثال دیگر رو هم مطرح کردیم که در واقع در عربه اون مثال مطرحه، امام اون مثال رو مطرح نکردن، ایشون فقط مثال مصالحه رو مطرح کردن. مثال دیگه مسئله هبه است. هبه همچون که مستحضرید یه وقت به اصطلاح فامیله، یک وقت به غیر فامیله، یه وقت به رحمه به اصطلاح، یه وقت به غیر رحم. اونجایی که به رحم باشه به محض این که اقباض بشود هبه میشه لازم، در نتیجه ملکیت متزلزل نیست. قبل از اقباض ملکیت متزلزله. و در اونجایی که هبه به غیر رحم باشه بعد از اقباض هم باز ملکیت متزلزله، مادامی که اون شخص تصرف در این مال نکرده. بعد از تصرف باز ملکیت میشه ملکیت غیر متزلزل، چون هبه دیگه میشه هبه لازم. بله، نکته دیگری که باز ما در تعلیقه اشاره کردیم اینه، امام فرمودن اگر فسخ بکنه کشف میکنه از عدم استطاعت، این درسته. اگر فسخ نکرد چی؟ خب این کشف میکنه که این آدم مستطیع بوده. حالا در موارد ملکیت متزلزل که من نمیدونم وضعیت چطور خواهد شد، این فسخ میکنه یا نمیکنه، خب ما ظاهرا میگیم این آدم مستطیع نیست. حالا بعدن این آدم فسخ نکرد، طرف مقابل فسخ نکرد، خب معلوم میشه که پس من مستطیع بودم. حالا که مستطیع بودنم روشن شد، باید در اول ازمنه امکان برم حج. اول ازمنه امکان دیروز توضیح دادیم، ممکنه اول ازمنه امکان امسال باشه، ممکنه سال آینده باشه. یه وقت من امسال میتونم برم حج، اولین زمان ممکن برای من امساله، یه وقت امسال نمیتونم، میشه اولین زمان ممکن سال آینده. یه وقت اونو نمیتونم، باید برم الان ثبت نام کنم تا 10 سال دیگه نوبتم میشه، اون میشه اولین زمان امکان. خوب دقت کنید، ما مبنامون این نیست که اولین زمان امکان یعنی اولین سال. خب اگه این معیار باشه هیچ کس در زمان ما مثلا در ایران مستطیع نمیشه، چون هیچ کس نمیتونه امسال تصمیم بگیره امسال هم بره. یعنی افراد عادی، حالا یه نفر یک ویژگی داره، یه ارتباط داره، نمیدونم میتونه ویزا جداگانه به دست بیاره، از آسمون بپره، اون مسائل کار نداره. ولی اون نوع مردم امسال مستطیع بشن، یعنی امکان مالی براشون فراهم بشه، امسال اقدام بکنن برای حج، مثلا 10 سال دیگه 15 سال دیگه نوبتشون میشه، بس بگیم مستطیع نیستن دیگه. طبق اون مبنای مسئله‌ای که مسئله، بله، مسئله 22 که امام فرمودن خب این آدم میتونه انبارش رو درش تصرف کنه و استطاعت مالی خودش رو از بین ببره. ما میگیم نه، نمیتونه. اگر آدمی هست که الان امکان حج براش پیدا شده، امکان مالی، ولی اولین زمان ممکنش مثلا 5 سال دیگه است، الان باید بره ثبت نام کنه تا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه بتونه بره حجش رو انجام بده. مسئله 27، اگر یک کسی بعد از اینکه اعمالش رو انجام داد پول برگشتش رو از دست داد، لو تلفت بعد تمام الاعمال معونت و عودهی الاوطنه، خرج برگشت رو نداره. او تلف ما بهل کفایه من مالهی فی وطنه. اگر خاطرتون باشه گفتیم برای اینکه یک کسی مستطیع بشه این کافی نیست که فقط پول رفتن به حج رو داشته باشه، باید پول رفتن به حج، ماندن در اونجا به اندازه لازم برای اعمال حج و برگشت از حج رو داشته باشه. اینم کافی نیست، گفتیم باید هزینه خانوادهش رو در این مدتی که غایبه بتونه تأمین کنه. گفتیم اینم کافی نیست. این بخش آخر رو بین ما و امام رضوان الله علیه بحثی بود. ما میگیم باید رجوع به کفایت باشه. امام هم میفرمان فوش رجوع به کفایت رو ما یه جور معنا میکنیم، امام یه جور دیگری. امام اینجوری معنا میکنن، میفرمان این آدم که میرود و برمیگردد باید وقتی برگشت به مالی داشته باشه که با وجود اون مال نیازی به دیگران نداشته باشه. ایشون به این میگه رجوع به کفایت. به همین دلیل امام معتقد بودن که نوع طلبه ها مستطیع نمیشن، چون اینا وقتی میرن حج و برمیگردن نیاز به شهریه دارن، بنابراین مستطیع نیستن. امام مبناشون این بود، میگفتن اینا رجوع به کفایت ندارن، یعنی رو مبانی استطاعت ها. ما قبلا تعریف کردیم رجوع به کفایت رو، توی همین مسائل هم اشاره کردیم که رجوع به کفایت اینه که شخص وقتی میرود و برمیگرده وضعیت زندگیش با قبل از رفتنش تفاوتی پیدا نکنه، قرار نیست بهتر از وضعیت قبل از رفتنش بشه. بنابراین یه طلبه‌ای که قبل از رفتن نیاز به شهریه داشته و شهریه میگرفته، حالا رفته حجش، امکان مالی براش فراهم شده که برود حج و برگرده و هزینه رفت و برگشت و اونجا موندن و خانواده رو تو این مدت داره و برمیگرده، دوباره همون نیاز قبل از رفتن رو داره، هیچ اتفاق جدیدی براش نیفتاده، این میشه رجوع به کفایت. بله، اگر یه طوریه که این برود حج و برگردد وضعش به هم میخوره، اون زندگی که قبلش داشته از بین میره، دیگه نمیتونه اونجوری زندگی کنه، این آدم مستطیع نیست. حالا الان فرمایش امام اینه، این آقا رفته، امکان مالی داشته برای رفتن، برگشتن، آمدن، بعد که آمد به اندازه که مثلا زندگیش به چرخه داره که امام فرمان رجوع به کفایت، حالا که رفت اونجا اعمال انجام داد، دزدی آمد و باقی پولایی که داشت و برد، الان این پول برگشت نداره، یا بهش زنگ زدن که فلانی این کارخونهی که اینجا داشتی، این مغازهی که اینجا داشتی، این ماشینی که اینجا داشتی، یکی دیگه داشت کار میکرد برای تو درآمد داشت، برمیگشتی نیاز به کسی نداشتی، این ماشین سوخت، کارخونه از بین رفت، مغازه تو دزد برد همه چیز تو، حالا چه وضعیتی پیدا میکنه؟ این آدم استطاعتش از بین میره، حجش دیگه حجت الاسلام نیست، یعنی حالا یه بار دزد زده به مالش یا آتش زده در کشور به مالش، یه بار دیگه هم حالا ما یه آتشی به دلش میزنیم که آقا این اعمالم که انجام دادی اینا حجت الاسلام نبود. میفرمان امام لو تلفت بعد تمام الاعمال معونت و عودهی الى وطنهی او تلف ما به الکفایه من مالهی فی وطنه بناعن الاعتبار رجوع الى الکفایت فی الاستطاعه لا یجزیه عن حجت الاسلام. فتوای امام اینه، میفرمان دل خوشی بدید به این آدم، بگید حجتم حجت الاسلام نبود، بعدا مستفی شدی، دوباره باید برگردی بیای حجتو انجام بدی. فضلن چه رسد اما لو تلف قبل تمام الاعمال. امام فرمان بعد تمام الاعمال اگر این اتفاق بیفته، یک شفو که این حجش حجت الاسلام نبوده، چه برسه به اینکه قبل از تمام اعمال این اتفاق رخ بده. سیما به خصوص اذا لم یکن له معونت و اتمام، به خصوص اگر قبل از تمام اعمال همه مالشو ببرن طوری که دیگه هزینه تکمیل اعمال رو هم نداشته باشه، که دیگه ایشون فقط واضحه این دیگه مستطیع نیست و حجت الاسلامش تحقق پیدا نکرده. ما در حاشیه عرض کردیم که این عملش معجزه از حجت الاسلامه، حتی اگر قبل از تمام اعمال معونه عودش یا رجوع به کفایتش از بین بره. بعد گفتیم بله، اگر قبل از تمام اعمال معونه اتمامش از بین بره، اینجا بنابر احتیاط واجب نه فتوا مجزی نیست. ما فقط در این فرض، اونم احتیاط واجب نه فتوا مجزی نیست. البته حالا ادله شو سال گذشته بحث کردیم، الان نمیخوام ادله رو بگم، فقط میخوام نقل فتوا کنم. مسئله 28، حضرت امام فرمودن لو حصلت الاستطاعت و بالاباحت اللازمه وجب الحج. اگر یک کسی مال رو تملیک به ما نکنه، مباح قرار بده برای ما، اما اباحه اباحه لازم باشه، یعنی دیگه حق رجوعی اون آدم نداره، امام میفرمان این حج برش واجبه. ما در تعلیقه زدیم حتی اگر اباحه غیر لازمه هم باشد، در صورتی که من اطمینان دارم که این آدم رجوع نمی کند، باز من مستطیعم، مثل اون مسئله قبلی که داشتیم. پس امام اختصاص دادن مسئله رو به اباحه لازمه، ما عرض کردیم اباحه لازم و اباحه غیر لازم در جایی که ما اطمینان داریم به عدم رجوع اون آدم، اما اگر اباحه غیر لازم باشه و چنین اطمینانی نباشه، ما مستطیع نیستیم. نه، مجتهد که ضامن هیچی نیست، حتی ضامن اون دنیاش هم نیست، میگه مجزیست انشاءالله. مجتهد فقط همین مقدار ضامنه. اما ببینید این مسئله مثل این مسئله میمونه که الان خود امام فتوا دادن. مسئله 26 در ملکیت بود، اینجا در اباحه است. در بحث ملکیت امام فرمودن، پذیرفتن که ملکیت متزلزل موجب استطاعت میشود. در چه صورت؟ در صورتی که وثوق به عدم رجوع داشته باشیم. امام فرمودن دیگه، فرمودن الا اذا کان واثقا به عدم فسخه، که اینجا مستطیع. و در این حال امام فرمودن، مسئلهش اینجا رو گفته شد، که اگر بعدن این آدم فسخ کرد، یک شفا که این آدم مستطیع نبوده. اینجا هم همینطوره، یعنی در بحث اباحه هم همینطوره. نه نه، اون یه بحث دیگه است. حج بذلی رو میگه شما. نه نه، اون حج بذلیه ها، این حج بذلی نیست. اونی که شما میگه الان میرسیم مسئله شد. حج بذلی فرمایش شما درست، الان میرسیم. در حج غیر بذلی این نیست. من یه ملک غیر متزلزل به شما دادم، شما مستطیع شدی. به من چه که شما مستطیع شدی؟ من که نمیخواستم شما بری حج. من که نگفتم شما برو حج. من یه چیزی دادم به شما، من چه گفت با چه گناهی کردیم یه مالی رو یه مدت در اختیار شما گذاشتیم، حالا شما مستطیع شدی رفتی حج، هزینه کردی و از این خفت برای گرفتی، آه تو هزینه‌ای برای بده، خب به من چه مربوط، تو مستطیع شدی. اون میگه اون فرمایش شما درسته، میرسیم. حج بذلیه، من پول دادم به طرف، گفتم آقا این پولو بگیر برو حج، اون مستطیع نبوده. اگر من نمیگفتم برو حج، اصلا حج بر او واجب نمیشد. من حج رو دادم، پول دادم، میرسیم، پول دادم گفتم برو حج. خب اونجا میگن من میتونم رجوع کنم، ولی اگه رجوع کردم ضامن هزینه های اون هستم، چون من اونو فرستادم. اونجا فرق میکنه، اینجا من نفرستادم. این یعنی کسی که اباحه کرده یا کسی که مل تبلیغ کرده که نفرستاده، این خودش مستطیع شده. ولو اوصا لهو به ما یکفیه له، اگر وصیت کند برای این شخص، یا اوصی لهو وصیت شود برای او، به ما به چیزی که یکفی این شخص را، یکفیه لهو یعنی للحج، فلا یجب علی، یعنی با وصیت امام میفرمان که شخص، ببخشید، فلا یجب علیه به مجرد موت الموسی، به محض این که موسی مرد این آدم مستطیع نمیشه. وصیت کرده موسی، خب میدونید شخص میتونه در یک سوم مالش وصیت کنه، این از اون یک سوم مال که میتونسته وصیت کنه، وصیت کرده که آقای قضا که طلبه خوب فاضلی است و من دوستش دارم بره حج انجام بده. همین این مرد، امام میفرمان این واجب نمیشه برش حج، کما لا یجب علیه القبول، بر این آقا واجبم نیست که این وصیت رو قبول کنه. ممکنه بگه آقا من قبول کردم، اگر قبول کرد مستطیع میشه، حج بر او واجب میشه، اگر قبول نکرد مستطیع نمیشه و حج بر او واجب نمیشه. ما تعلیقه زدیم که بر این آدم حج واجب است و واجب است که این وصیت رو قبول کنه برخلاف فرمایش امام. اگر یکی خدایی نکرده برای شما وصیت کرد که با این پول فلانی رو بفرستید حج، رو مبنای امام واجب نیست قبول کنید، رو مبنای ما واجب قبول کنید و حج رو برید. از خواب پریده آیا عسکری یه دفعه یه چیزی میگه. خب پارسال سر درس چرت میزدی یادت رفته بچه حج باسی. یا رب. مسئله 29 گفتم با اینجا ادله رو که نمیگیم، فقط فتوا رو میگیم. لو نظر اگه خود ادله بگیم که دوباره بحث پارسال رو باید تکرار کنیم. بله درس خارج یعنی آدم پرت و پلا بگه دیگه، نه خارج یعنی همه دیگه پرت و پلا بگه. یعنی مثلا من دارم میگم آقا ولی بحثش پارسال گفتم، ادلهش هم گفتم، نوارش هم موجوده، توی سایت منم هست، شما حالش نداری گوش بدی، داری چرت میذاری، آقا دلیلش هم بگو. یه از همون هست که میامدن سرش رو میذاشتن رو پای پیغمبر میگفتن یا محمد قصنی یعنی قصه بگو، این از همون قبیله دیگه. بله گفت از درس ها حرف هن و تکرار و الف هن علما بلدن براش دلیل هم بیارن. بله خب برای همین چون ضرر نداره شما نوارش روی سایت موجوده، برو دانلود کن، لپتاپت هم که موجوده الحمدلله، یه 15-20 بار اون جلسه ای که این مسئله رو گفتیم گوش بده تا دلیلش رو ببینی. لو نظر قبل حصول الاستطاعته زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مثلا فی کل عرفتن، این مسئله رو قبلا بحث کردیم باز که یه مسئله نسبتا جنجالیه توی فقه، تا اگر یه کسی نذر کرده که هر سال عرفه بره کربلا قبل از اینکه مستطیع بشه، فاستطاع بعد مستطیع شد، خب الان بگه چون نذر کردم هر سال برم کربلا پس دیگه نمیرم حج، یا نه چون الان مستطیع شده دیگه اون نذرشو امسال واجب نیست که انجام بده. این بحثشو قبلا کردیم، دو طرفش ادله ای داره. نتیجه‌ای که ما گرفتیم همونیست که امام فرمودن که یجب علیه الحج بلا اشکالن. این که امام فرمودن بلا اشکالن به خاطر اینکه بعضیا هی انقلت و قلت کردن، امام فرمودن بلا اشکالن، اصلا بحث تزاحم هم نیست اینجا، چون حالا بعضیا اینو کشوندن به بحث تزاحم گفتن تزاحمه، دوتا واجب متوجه اینه، یه وجوب حج، یه وجوب ادای نذر، تزاحمه. امام میفهمن نخیر اصلا این حرفا نیست، فقط وقتی مستطیع شد یک شفا که اصلا نذرش مال امسال باطل بوده، چون این نذر اصلا به چیزی که خلاف وظیفه باشه تعلق نمیگیره. و کزل حال لو نذر او آهدم مثلا به ما یزاد الحج، حالا این نذر نه هر نذری که مزاد با حج باشه، این آقا کرده اون نذرش باطل میشه وقتی مزاد با حج باشه، اونجا دیگه باید به حجش عمل بکنه. ولو زا همه، این یه مسئله دیگه است، بحث دیگری رو امام میفرما. خود مسئله نذر و عهد و امام معتقد نیستن که از مصادیق تزاحم با حج، میخوان بگن وقتی مورد حج شد استطاعت پیدا شد اصلا دیگه نذر منعقد نمیشه، عهد منعقد نمیشه اون مورد. بعد میفرمان اجازه بده ولو زا همه الحج واجبون، اگر یک واجبی نه نذر و عهد، یه واجبی اتفاقا مزاحم بشود با حج، او استلزمهو یعنی استلزم حج را فعلون حرامون، من برای اینکه مثلا حج انجام بدم باید یه کار حرامی انجام بدم تا بتونم حجمو انجام بدم. مثلا فرض کنید میگن آقا هر کی میخواد وارد عربستان بشه خانوما باید چهرهشون مثلا نامحرم ببینه. خب الان این خانم حج برش واجبه بره عربستان، چهرهشو نامحرم ببینه این حرامه. خب این چه باید بکنه؟ اگه بخواد چهرهشو نامحرم نبینه عربستان راش نمیده، یا من نمیذارم شما بیایی، نمیتونه حج انجام بده. اگه بخواد حج انجام بده باید این کارو بکنه. اینجا چه باید کرد؟ امام میفرماد اینجا میشه تزاحم. تزاحم که شد یلاحظ الاهم، البته اهم نه پیش من، اهم عند شارع، اهم عند شارع الاقدس، که ببینیم اهم کدامه، حج مهمتره یا حفظ مثلا چهره از نامحرم. اونجا اون مسئله مطرح میشه. یا مثلا اگر یه واجبی مزاحم شد با حج، من مثلا یه کاری باید انجام بدم، واجبم هست اون کار، ولی اون کار یه طوریه که اگه بخوام اونو انجام بدم به حج نمیرسم. امام میفرماد ببینید که کدام اهمه. حالا مثلا اون تزاحمی که ما مثال اون سالم زدیم، مثلا اون دوره‌ای که بحث حج پیدا شد، مشکلاتی که با عربستان پیدا شد، یه دوره‌ای حج ما نذاشتیم مردم برن، چون توی اون دوره در واقع تزاحم بود بین حفظ شوکت نظام و قدرت نظام و حج. چون تزاحم البته تزاحم اجتماعی بود، حلش رو در واقع بر عهده ولی فقیه بود که مدیر جامعه است. یه وقتایی تزاحم تزاحم فردیه، حلش بر عهده شخص فردی است که گرفتار تزاحم شده. بفرمایید. عمره مسئولتون حج عمره که حالا البته عمره رو در روایات تعبیر کرده به حج اصغر، اب نداره، ولی حج عمره دیگه حالا اب نداره برن نه داغونم نمی کنن. اصلا این حرفا که می زنی چی کجا داغون می کنن؟ شیعه ها میرن اونجا هر کاری دلشون میخواد میکنن. چی اونجا شیعه رو داغون میکنن؟ حالا مثلا توی بقیع میاد میگه آقا کتاب ببن، کتاب ببن، خب بگو ببن چیز مهمیه الان در این حد. مثلا اینا چه شیعه داغون میکنن؟ بعضی شیعه رو دستگیر میکنن، خب مواد مخدر داره طرف، جرمای دیگه انجام داده. حالا ما درست سر صدا میکنیم میگیم آی عربستان ما رو میگه، دروغ میگیم. آقا اینا رو ما برای خاطر مسائل سیاسی میگیم، ما که پشت پردهشو میدونیم. خیلی از این مواردی که اتفاق میفته جرم کرده طرف، ما خودمونم که میریم میبینیم، میبینیم آقا جرم کرده طرف، واقعا هم جرم کرده. فوقش ما سر صدا را میندازیم که بالاخره حالا به یک شکلی دیگه داستان فهم کنه. والا اینطوری نیست که، هیچ کی جرأت نداره کاری بکنه. باشه بفهم آها، مقصودتون نسبت به اون قسمت قبلشه. بله ببینید این آقا نذر کرده که هر سال بره عرفه، حالا یک سالش از بین رفت که این باعث نمیشه که ما بقیش از بین بره، چون نذرش که مجموعی نبوده. اگه مثلا طلبه بوده از اول میدونسته فرق بین عام شمولی و عام مجموعی رو، میگه آقا من نذر میکنم هر سال بروم عرفه به نحو عام مجموعی نه به نحو عام شمولی. اگر اینه کرد بعد مستطیع شد دیگه، از اونجا به بعد کلا نذر برش واجب نیست. تازه این یک شفو که قبلش هم واجب نبوده، تازه این بعدن یک شفو که همونایی هم که انجام داده اصلا واجب نبوده. ولی خب الحمدلله چون مردم طلبه نیستن اینجوری نذر نمی کنن. بله این مسئله حج بذلی. ببینید مسائلی که الان امسال واردش خواهیم شد مسائل مربوط به ادامه بحث حج بذلی است. از مسئله 30 که الان اینجا امام فرمودن حج بذلی شروع میشه، ما مسئله 35 اولین مسئله‌ای که امسال واردش میشیم. این رو یه مقدار دقت بفرمایید. لولم یکن لهو زادون و راهله، یعنی مستطیع نیست. این مقصود اینا، لولم یکن لهو زادون و راهله، یعنی استطاعت مالی نداره. این مقصودونه. ولکن قیل لهو حج و علی نفقتک و نفقت و ایالک. یه نفر بهش میگه آقا بیا برو حج، من هزینه حج تو و هزینه خانواده تو این مدت میپردازم. او قال، یا اینطوری بگه حج و هذا المال، یه مالی رو میده میگه آقا با این مال برو حج، یعنی کار دیگه نه باش برو حج. و کان اون مال کافیان لذهابهی و ایابهی و لعیاله، یعنی اون مال انقدره که خزینه رفت و برگشت و خانوادهشو تأمین میکنه. وجب علیه، واجب برش. ما تو تعلیق توضیح دادیم، این فقط توضیحه. وجب علیه یعنی وجب علیه قبول، و بعد از اینکه قبول کرد مستطیع میشه و حج برو واجب میشه. معلوم مقصود امام یعنی وجب حج علیه، به این توضیحی که عرض کردیم. من غیر فرقن بین تملیکهی للحج او اباحتهی له، فرق نمی کنه اون بابا که میگه این مال برو باش حج تملیک کنه یا اباحه کنه. البته اینا از اون فرقاییست که طلبه ها میفهمن. مثل یه طلبه ای، یکی از رفقای ما زن گرفته بود، هرچه به او میداد به اون زنش میگفت من اباحه کردم به شما، تملیک نمی کنم. این زنش نمی فهمید این جمله یعنی چی، اباحه کردم تملیک نمی کنم این چیه، مثلا یه دعاییه برای برکت این مال میخونه. این رفیق ما یک عادتی داره، زن میگیره طلاق میده، بعد این زنشو طلاق که داد، موقع طلاق که رسید همه اون اموالو رفت ادعا کرد پس بگیره. زنش گفت آقا اینا همه رو خودش داده به من اینا. ایشون توی گفته بود آقا من تو بتونه نمیگفتم که اباحه کردم تملیک نکردم. اون زنه گفت بله خب ایشون همینه میگفت، میگفت اباحه که گفت راست میگه دیگه، پس این ملک شما نبوده، اباحه کرده در اختیار شما گذاشته که ازش استفاده کنید. حالا این از اگر این آقایی هم که بدل حج میکنه طلبه است، میگه تملیک کردم یا میگه اباحه کردم، امام میفهمون اینجا بین تملیک و اباحه هیچ فرقی نیست. ولا بین بذل العین او الثمن، عین زاد و راحله رو میده، یعنی بلیت میخره میده به شما، مثلا توشه راه رو میده، یا نه مثل امروز که حالا کسی این کارا نمیکنه پولش رو میده، میگه برو آقا خودت ازینش رو به اصطلاح بلیتش رو تأمین کن و غیره. ولا بین وجوب البذل و عدمهی، فرق نمی کنه بذل بر باذل واجب باشه یا بر باذل بذل واجب نباشه. چطور میشه بذل بر باذل واجب بشه؟ نذری کرده مثلا، احسن نذر کرده که مثلا اگر این بچه ما خوب شد این امام جماعت مسجدمونه میفرستیم حج، حالا بچهش خوب شده برش واجبه که این امام جماعت مسجد رو بفرسته حج، میره اونجا میگه آقا این پول بگیر برو حج. چه بذلش واجب باشه چه نباشه، حج بر این آدم واجب میشه. و ولا بین کون البازل واحدن و او متعددن، میخواد بازل یه نفر باشه یا نه یه مجموعه با هم دیگه میگن بچه ها بیا پول بزنیم امام جماعتمون رو بفرستیم حج. از این به قول آقای خدا رحمت کنه آمیرزا هاشم معمولی، میگه آدم باید مرید داشته باشه، از این مریدا باید آدم داشته باشه که بفرستن آدمو حج. نعم الان توضیح میدم. از امام گفتن در واقع اینجا، الان بچه‌ام میگیم خزینه رفت برگشت و خانواده‌اش رو در مدت رفت و برگشت باید تأمین بشه تا این حج برش واجب بشه. بعد از برگشت امام میگن رجوع به کفایت در این فرض لازم نیست. امام میگن میرسیم الان، امام تصریح میکنه نعم. بعد امام بعد از این که همه اینا رو فرمودن فرق نمیکنه بذلش واجب باشه غیر واجب باشه متعدد باشه واحد باشه، همه اینا رو فرمودن، فرمان نعم همه اینا که ما گفتیم که حج واجبه چه تملیک باشه چه اباحه چه واجب باشه چه غیر واجب غیره غیره، یعتبر الوسوق به عدم رجوع البازل، باید این شخص وسوق داشته باشه که باذل رجوع نمی کنه. اما اگر اطمینان نداره نزدیک انتخابات شده برای اینکه یه رأی گیر بیارن، یه کسی آمده گفته آجی جان بیا شما رو من میخوام بفرستم حج، انتخابات که گذشت معلوم نیست دیگه این بیاد اینو بده، میگه آقا یه چیزی ما گفتیم اون موقع تمام شد. اینجا امام میفرمان حج بر این واجب نیست. ما توضیح دادیم، فقط توضیح اون تعلیقه که وقتی وثوق نباشه اصلا استطاعت بر این شخص عرفاً صدق نمی کنه. فقط توضیحه. ولو کان عنده بعض النفقه فبذل له البقیه وجب ایزه. اگر یک کسی یه مقداری از هزینه حجو داره، یکی دیگه بگه آقا بیاد من بقیهشو کامل میکنم تو برو حج، امام میفرمان باز حج واجب میشه. ولو لم یبذل تماما نفقه او نفقت ایاله لم یجب. اما اگر اون طرف تمام هزینه این آدم و تمام نفقه ایال رو نده، حج واجب نمیشه. که عرض کردم یعنی باید نفقه رفت و برگشت و هزینه ایال بالاخره تأمین بشه تا این آدم مستطیع بشه در این فرض. ولا یمنع الدین من وجوب الحج، دین مانع از وجوب حج نمیشود. ولو کان حالا و دائن مطالبا و هو متمکن من ادائه. ببخشید، ولو کان این قسمت قبلشه، لا یمنع الدین من وجوبه، وجود دین به نحو مطلق مانع از وجوب حج نمیشه. بعد یه فرض خاص رو امام ذکر میکنه، میفرمان لو کان اون دین حالا و دائن مطالبا. دین الان زمان اداش رسیده، دائن هم میگه آقا بده من میخوام نیاز دارم. و هوه این شخصم متمکن من اداء دین لو لم یحج، اگه حج نره میتونه دینشو ادا کنه. ففی کون چنین دینی مانعن از وجوب حج وجهان. امام فتوا نمیدن، همینجوری پادر هوا مسئله رو رها میکنن. میفرمان دین مانع وجوب حج نمیشه. بعد یه مسئله خاص، الان دین وقتش رسیده من باید بدم، مدائن منم مطالبه میگه آقا بده من نیاز دارم، منم بمونم میتونم دینشو بدم، اما برم حج نمیتونم دینشو بدم. چه اینجا چی؟ حج بر من واجبه یا نه؟ امام میفرمان دو وجه هست، بعضی میگن واجبه بعضی میگن واجب نیست. خب شما چی میفرمایید؟ امام سکوت میکنه. ما اینجا تعلیقه زدیم که این از موارد تزاحم بین اداء دین است و وجوب حج، و چون اداء دین جزء حق الناسه تقدم پیدا میکنه بر وجوب حج. شما وظیفتونه بمونید حج این آقا رو، ببخشید دین این آقا رو ادا کنید، حق ندارید برید حج. بله در اهم و مهم حق الناس تقدم داره بر حق الله.
اهم و مهم چون موضوع مهمتره،
خب این موضوع مهمتره، یعنی همین که من میگم یا عبارت اخراش نمیگی شما اب نداره. بفهم بله مرحبا به ناصر. ولا یشترط الرجوع الی الکفایه فیه. امام میفرمان در حج بذلی رجوع به کفایت شرط نیست. نعم. بعد میفرمان بله. یعتبر الا یکون الحج موجبا لاختلال امور معاشهی فیما یعتی لاجل غیبته. نباید یه جوری باشه که این اگر رفت حج وقتی برگشت اینجا آمد بدبخت بشه، حالا باید بیفته به گدایی. اینجوری باشه حج بر او واجب نمیشه. که ما تعلیقه زدیم که آقا رجوع به کفایتی که معتبره اصلا همینه، بیش از این در حج رجوع به کفایت معتبر نیست. نتیجه چی میشه؟ از نظر ما در حج بذلی هم رجوع به کفایت شرطه، به این معنایی که ما میگیم. اما از نظر امام در حج بذلی رجوع به کفایت شرط نیست. خوب دقت کنید، تفاوت بحث ما با امام در تفسیر رجوع به کفایت ها. اون جوری که ما رجوع به کفایت و شرط معنا میکنیم، امام میفرمان این شرطه، ولی امام میفرمان رجوع به کفایت یه چیزی بیش از اینه. ما میگیم نه خیر، همین مقداره، بیشتر از این نیست. مسئله 31، لو وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج. اگه به این بخشید یه چیزی رو که به اندازه یه حج بود، گفت میدمش به تو که بری حج، وجب علیه القبول علال اقوا، بر این آدم واجب است که قبول کنه این هبه رو و بره حج. و کذا لو وهبه و خیره بین ان یحج اولا. اگه این پولو دار یا این چیزو دار، خب آقا جان اینو میدم، خواستی باش برو حج، نخواستی خرجش کن، هر کاری دوست داری بکن. امام میفهمن چون اسم حج برده بر این آدم قبول واجب میشه، باید قبول کنه و بره حج. و اما لولم یذکر الحج به وجه، یعنی به هیچ وجه، بگه آقا این پول مال تو، این پول کافیه برای حج، بگه این پول مال تو، ولی نگه برای حج، اسمی از حج نبره. امام میفرمان فظاهر عدم و وجوبهی، اینجا قبول واجب نیست. بله اگر قبول بکنه مستطیع میشه و حج بر او واجب میشه. ما اینجا تعلیقه زدیم که اقوا وجوب قبول است در صورتی که با این مال مستطیع میشه. یعنی اگر یه کسی الان بشه مالی میبخشن که اگر قبول کنه مستطیع میشه، قبول برش واجبه، مگر اینکه در قبولش توضیح دادیم در انتهای مسئله تعلیقه زدیم که در قبولش عسری، حرجی، ضرری، خفتی، خاری، چیزی وجود داشته باشه. اما اگر هیچ کدوم اینا نیست، عسر و حرجی، ضرری، خفت و خاری نیست، بهش بگه آقا این پولو بگیر، که اگر بگیره قبول کنه مستطیع میشه، اینجا واجبه، این دیگه برش استطاعت صدق میکنه. اصلا ما اینو قبلا توضیح دادیم، نه نیست، همین دیگه. امام میگه تحصیل استطاعت، ما میگیم نیست. امام میگه اما اگه اسم حج رو ببره واجبه ها، با اینکه اونم از قبیل تحصیل استطاعت میشه. به این خوب دقت کنید، امام چی این فهم ها؟ سه تا فرض رو امام میفهم. یکی میگه آقا پول بهت میدم برو حج، امام میگه واجبه قبول کنه. یکی اینکه میگه آقا این پول بهت میدم حج خواستی برو، نخواستی کار دیگه بکن، امام میگن باز واجبه قبول کنه. یه وقت میگه این پول بهت میدم، هیچ اسمی از حج نمیبره، امام میفهمه همین که واهب هیچ اسمی از حج نبرد دیگه قبول واجب نیست. ما عرضمون اینه که هیچ فرقی نمیکنه واهب اسمی از حج ببره یا نبره، معیار اینه که اگر موهوب له وضعیتش به گونه ای که با قبول این مال مستطیع میشه، قبول برش واجبه و باید قبول کنه و بره حج.
الان اسمی از حج نمیبره، اما این فرد این مقدار برای حجش کافیه، اما بدهی هم داره. اگه
اینو بگیره دیگه یعنی مستطیع نیست. نه دیگه، فرض اینه که با قبول این مستطیع بشه. اون که حالا طلبه است، یکی از رفقا میگفت تعریف طلبه حیوان مقروز. ولو وقف شخص لمن یحج او اوسا او نظر کذالک فبذل المتصدی الشرعی وجبه. اگه یک کسی یه مالی رو وقف کرده برای حج، یا وصیت کرده برای حج، یا نذر کرده برای حج، بعد اون متصدی شرعی اینو بذل کرد، گفت آقای طلبه بیا اینجا این پولو بگیر برو حج، این چه پولیه؟ فلانی نذر کرده بوده یکی رو بفرسته حج، ما میخوایم بدیم به شما، ما رو مسئول این کار قرار داده. وقف کرده ای از این درآمدهای این اموال یه قسمتیش صرف بشه بدن به طلبه ها برن حج، بفرما میخوام بدیم به شما. امام میفرمان اگر این اتفاق افتاد وجبه، باید به قبول کنه و بره حج، نه خیلی ممنون کار دارم وقت ندارم اینا نمیشه. و کذا لو او سالهو به ما یکفی به شرط ایهج، اگر وصیت بکنه براش یا اوصی له وصیت بشود برای او به ما یکفیه، یعنی به ما یکفی برای حج، به شرط ان یحج، یعنی بگه آقا من اینو وصیت میکنم به شرطی که باش بری حج انجام بدی، فیجب بعد موته، بعد از مرگ این آقا حج بر این آدم واجب میشه. که حالا ما تو مسئله قبلی امام یه تعبیری داشتن که اگر اوصاله واجب نیست قبول کنه، ما گفتیم واجبه، یه کمی با اینجا آره با مال فرمایش امام یه کمی به نظر میرسه تنافی، حالا ما میگذاریم. نعم بله. ولو اعطاه خمسن او زکاتن، اگر یه کسی بیاد خمس و زکات میخواد بده و شرط علیه الحج، بگه آقا من خمسمو میدم به شرطی که شما با این خمس من بری حج، امام میفرمان پولیشو بگیر حجشو نرو. لغ شرط، شرطش لغ میشه، بی خود میگی تو حق نداری برای خمس و زکات تعیین تکلیف کنی، که خمس و زکات واجب شرعی تو باید بدی، مثل وصیت که نیست، مثل هبه که نیست که اختیارش با تو باشه. خمس و زکات تو باید بدی، تو برای خمس و زکات که نمیتونی تعیین تکلیف کنی آقا من به شرطی میدم که با این خمس فلان کار رو بکنی، تو غلط میکنی شرط میکنی، خمس تو باید بدی. شرط چی؟ بله اگر حاکم خواست قبول میکنه اون شرط، اون بحث دیگه است. امام فرمود لغش شرط ولم یجد نعم لو اعتاق من سهم سبیل الله لیحج لا یجوز صرفه فی غیره. اگر این آدم در زکات، خب یکی از سهام زکات سهم سبیل الله، بیاد بگه آقا من اینو میدم برای حج، اینجا چی؟ اینجا امام میفرمان لا یجوز صرفه فی غیر الحج، صرفش در غیر حج و جایز نیست. البته من وارد این بحث نشدم پارسال، فکر نمی کنم و نمیشیم. حالا یه بحثه که اصلا این مصارف خمس و زکات که در روایات آمده مصرف تعیینی هست یا نه، اینا از باب مصادیق بوده در اون زمان، فعلا ما وارد نمیشیم. حالا این رو دیگه همون روی همونی که مبنای مشهوره رد میشیم. ولکه لا یجب علیه القبول، امام میفرمان قبول در اینجا بر این شخص واجب نیست، هرچند اگر قبول کرد باید بره حج انجام بده. ما فقط تعلیقه زدیم که بل وجبه، حج واجبه، چون این از قبیل استطاعت بذلی میشه، مگر اینکه عسری حرجی ذلی وجود داشته باشه که تو همه اینا هست، اگر باشه واجب نیست. ولا یکون من الاستطاعت المالیه ولا البذلیه، امام میفهمه این نه استطاعت مالی است نه استطاعت بذلی، ما گفتیم این استطاعت بذلی است. ولو استطاع بعد ذلک وجب علیه الحج، که ما گفتیم بعد از این حج بر او واجب نمیشه وقتی استطاعت بذلی حاصل شد. مسئله 32 همون مسئله است که شما اشاره کردید که بازل اگر رجوع میتونه بکنه و اگر رجوع کرد زامنه، که باز امروز نرسیدیم، ما خواهشیم این مسائل زود بخونیم برسیم سر مسئله خودمون. مسئله 32 و 33 رو فردا بخونیم، 34 انتهاش یک کلمه داره سال گذشته نگفتیم اونو توضیح بدیم، انشالله از مسئله 35 بحث کنیم اونجوری که آیه عسکری دوست داره، به شرطی که آیه عسکری قول بده که گوش بده سال دیگه دوباره نپرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.